ساعت 16 در تهران. این صدای رادیو فرداست. سه دانشمند فرانسوی، بریتانیایی و هلندی برنده جایزه نوبل شیمی شدند. ترکیه و عراق سفرهای یکدیگر در بغداد و آنکارا را به وزارت خارجه دو کشور احضار کردند. و ایران ارسال موشک به یمن را تکذیب کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. سه دانشمند فرانسوی، بریتانیایی و هلندی برنده جایزه نوبل شیمی سال 2016 شدند. هیئت داوران آکادمی علوم سوئد، ژان پیر ساورژ از فرانسه، فریزر استودارت از بریتانیا و برنارد فرینگا از هلند را به خاطر ساخت موتورهای مولکولی برنده جایزه نوبل امسال اعلام کرد. این سه دانشمند به گفته هیئت داوران نوبل مولکول‌هایی ساختند که قادر به حرکت کنترل شده هستند و با افزودن انرژی به آنها می‌توانند وظایفی را انجام دهند. جایزه نقدی 1,000,000 دلاری نوبل بین این سه نفر تقسیم خواهد شد. تاکنون برندگان جوایز فیزیک، پزشکی و شیمی نوبل اعلام شده و برنده جایزه صلح نوبل روز جمعه اعلام خواهد شد. گفته می‌شود توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 یکی از نامزدهای دریافت جایزه صلح نوبل است. آنکارا و بغداد در اعتراض به قطعنامه پارلمان عراق و اظهارات نخست وزیر ترکیه سفرای یکدیگر را به وزارت خارجه دو کشور احضار کردند. پارلمان عراق روز سه‌شنبه با تصویب قطعنامه حضور نیروهای ارتش ترکیه در عراق را محکوم کرده و آن را نیروی اشغالگر خواند. هفته گذشته پارلمان ترکیه مجوز حضور نیروهای ارتش آن کشور در شمال عراق را به مدت یک سال تمدید کرد. بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه برنامه دولت عراق برای بازپسگیری موسل را غیر شفاف خواند و گفت اگر پس از آزادسازی موسل کنترل منطقه به شبه نظامیان شیعه داده شود، این امر می تواند به تنش‌های مذهبی دامن بزند. دولت عراق این اظهارات آقای یلدریم را تحریک‌آمیز خوانده و آن را محکوم کرده است. هفته گذشته جان دوریان، سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق، هم گفت سربازان ارتش ترکیه که در عراق هستند جزی از نیروهای ائتلاف به شمار نمی‌آیند. به گفته این مقام آمریکایی، دولت عراق باید در مورد دادن هر گونه نقشی به ارتش ترکیه در عملیات بازپسگیری موسل تصمیم بگیرد. موسل دو سال پیش به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد و ارتش عراق در صدد است در عملیات گسترده‌ای کنترل این شهر را در دست گیرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ارسال موشک‌های ساخت ایران به یمن را تکذیب کرد. هفته گذشته به دنبال شلیک چند موشک به کشتی باروری اماراتی در نزدیکی تنگه باب المندب، یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت این موشک‌ها ساخت ایران بودند. موضوع ارسال اسلحه از ایران به حوثی‌های یمن که کنترل صنعا، پایتخت و بخش بزرگی از یمن را در دست دارند، بارها از طرف عربستان و دیگر کشورهای عربی و نیز آمریکا مطرح و از طرف ایران رد شده است. عربستان سعودی در 25 شهریور سال جاری بار دیگر با تکرار این اتهام از ایران در شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. خبرگزاری ایرنا در 25 مرداد ماه گزارش داده بود که یک موشک زلزال 3 به پادگان ارتش عربستان در نجران شلیک شده است. برخی از مقامات جمهوری اسلامی پیش از این گفته بودند حوثی‌های یمن موشک‌های ساخت ایران را بومی سازی می‌کنند. ایران حامی حوثی‌های یمن است و عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس از دولت قانونی عبدالرب منصور هادی که در عدن مستقر است حمایت نظامی، سیاسی و مالی می کنند. و اما محمد مهدی حیدریان، معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه در واکنش به اعتراض‌ها و انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری به لایحه تغییر قانون کار دولت حسن روحانی گفت که این لایحه به گفته او امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از انتقادهایی که تشکل‌های رسمی کارگری به این لایحه وارد می‌کند آن است که در مغایرت با بخشنامه ابلاغی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای امنیت شغلی کارگران است. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
محمد مهدی حیدریان، معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره انتقادهای جامعه کارگری گفت که به توصیف وی با اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران حفظ می شود و منافع و حقوق کارگر و کارفرما برآورده خواهد شد. این مقام دولتی با اشاره به این موضوع که به گفته او اگر اصلاحات قانون کار واقع گرایانه نباشد امنیت شغلی ایجاد نمی شود گفت، در این صورت نیروی کار دچار اغتشاش و ناامنی ذهنی خواهد شد. سخنان معاون وزیر کار در شرایطی ابراز شده است که تقریبا تمامی تشکل‌های کارگری رسمی و مستقل از لایحه جدید دولت روحانی انتقاد کرده بودند. اما پاسخ دولت این بوده که هدف از این تغییرات در قانون کار جذب سرمایه گذاری و نیز ایجاد اشتغال است. دولت البته در این موضوع تنها نبوده است. از جمله می توان به موازه سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اشاره کرد که در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت وابسته به قوه مقننه گفت قطعاً باید پس از 25 سال از زمان تصویب قانون کار به گفته او اصلاحاتی در جهت ایجاد اشتغال و تأمین رفاه برای کارگران صورت بگیرد. اما آیا چنین است؟ علی مبارکی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران مقیم سوئیس درباره تغییرات مورد نظر دولت روحانی در قانون کار عقیده دارد.
قراردادهای موقتی که مثلا الان مدت‌ها سال‌هاست مورد اعتراض کارگران بوده الان اینجا رسمیت پیدا می‌کنه، نه تنها قرارداد موقت تقویت میشن بلکه یک شکلی حتی اون قراردادهای سفید امضا در از تثبیت و تحکیم میشه به کارگران.
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس نیست با توصیف لایحه تغییر قانون کار به عنوان اعلان جنگ دولت به کارگران میافزاید.
به نظر میاد که دولت روحانی عزم کرده که این ماجرای اصلاح قانون رو جوری به جلو ببره که تمام دستاوردهای باقی مونده کارگران و حقوق بگیران ایران رو ازشون بگیرن و اونها رو تبدیل به کارگر بنگلادشی و کارگر پاکستانی اینها بکنن.
به نوشته سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، با تغییر قانون کار کارفرمایان از جمله دولت قادر خواهند شد به بهانه شرایط اقتصادی کشور سطح دستمزدها را منجمد کنند و یا حتی کاهش دهند. در این حال اخراج‌های دست جمعی صورت قانونی پیدا خواهد کرد و دولت و کارفرمایان بدون دردسر قادر به اخراج کارگران خواهند شد. همچنین دولت و کارفرمایان بر اساس این تغییرات ملزم به انعقاد قرارداد کتبی با کارگران نخواهند بود. در همین حال محمد رضا تاجیک عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا خارج کردن کارگران از چتر حمایتی قانون کار را روندی سیستماتیک از سوی دولت‌ها دانست که از سال 69 آغاز شد. اشاره او به اقداماتی مانند خارج کردن کارگاه‌های زیر 5 و زیر 10 نفر و مناطق آزاد از شمول قانون کار و مزایای آن بود. اقداماتی که به دست دولت‌های مختلف از اکبر هاشمی رفسنجانی به بعد صورت گرفت، به این دلیل که سرمایه‌گذاری تشویق و اشتغال ایجاد می‌شود. اما علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در گفتگوی رادیویی در این مورد گفت در مناطق آزاد که قانون کار حذف شده است، روابط کار به گفته او به عصر چوپانی بازگردانده شده است.
قریب این مطالبی که بعضن گفته میشه میخواییم روابط کار اصلاح کنیم که اشتغال بیشتر بشه، نمیخوریم. به این در مناطق آزاد که قانون کار حذف کردن اشتغال درست شده. اگر اشتغال درست شده کسی میخواد نشون بده این اشتغال ها رو. جز تجارت، جز ضد رونق بودن، جز علیه رونق بودن و این منابع ارضی کشور که مهمترین ثروت ملی ماست از راه نفت به دست میره و از راه همین مناطق آزاد تفاول نمیشه.
صادق کارگر فعال سندیکایی مقیم نروژ نیز میگوید
تلاش برای از بین بردن قوانین بسیار محدود حمایتی که در قانون کار وجود داره و اون هم این در واقع کسی هدیه نکرده به کارگرا بلکه دستاورد مبارزات خود کارگرا تیه نزدیک به قرن هست، مدت هاست که ادامه داره. یعنی در واقع توی سه دهه گذشته به شکلهای مختلف توسط دولتهای مختلف متناسب با شرایط در جمهوری اسلامی پیش برده شده. یعنی یه تفاوت اساسی که زمان انقلاب به زمان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب وجود داره در اینه که قبل از انقلاب قوانین ها سمت سوی تکاملی داشت به نفع کارگرا، یعنی تدریجا اصلاح میشد، نقایصش رفع میشد، ولی از بعد از انقلاب جز همون دو سال اول که وضعیت یه جوری بود که نمیتونستن، از اون بعد برعکس شده. یعنی که سعی میکنن همون قوانین پیشین همی که به دست اومده قبل از انقلاب از بین ببرن.
در همین حال به گزارش مهر، محمد مهدی حیدریان معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت که در تغییر قانون کار باید با مشارکت شرکای اجتماعی یعنی بر اساس اصل سه جانبه گرایی به اجماع رسید و این همکاری با نظر نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت وجود دارد. لایحه تغییر قانون کار در تیر ماه سال جاری به مجلس تحویل داده شد و خبر آن یک ماه بعد رسانه‌ای شد. این در حالی بود که تشکل‌های رسمی کارگری اعلام کردند که در این مورد هیچ مشورتی با آنان نشده است. اما دولت با رد این موضوع گفت که اسنادی را در مورد موافقت آنان در اختیار دارد. در مقابل تشکل‌های کارگری خواستار انتشار این اسناد شدند. درخواستی که تاکنون تحقق نیافته است.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
پرونده پزشکی عباس کیارستمی، فیلمساز مشهور ایرانی که تیر ماه از دنیا رفت، همچنان حاشیه ساز است. پیگیری این پرونده بحث خطای پزشک معالج را مطرح کرده و دادسرای انتظامی نظام پزشکی حکمی را در این زمینه صادر کرده که این حکم هم حاشیه دار شده است. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
یک روز پس از آن که اعلام شد دادسرای انتظامی نظام پزشکی استان تهران پزشک معالج عباس کیارستمی، کارگردان مشهور ایرانی را به 3 ماه محرومیت از کار در محل ارتکاب تخلف محکوم کرده است، رئیس هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی این حکم را دستکاری شده خواند. ایرج خسرونیا روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد حکم پرونده پزشکی عباس کیارستمی هنوز تایید نشده و باید منتظر بود تا بعد از 10 یا 15 روز اگر طرفین اعتراضی نکردند حکم تایید شود. بر اساس متن حکمی که حالا این پزشک عضو هیئت سازمان پزشکی دستکاری شده می‌خواند، دفاعیات پزشک معالج عباس کیارستمی غیر موجه و غیر مؤثر اعلام شده بود. در این حکم ترک بیمار با وجود عوارض ایجاد شده و رفتن به مسافرت، تأخیر در اقدام به عمل جراحی مرحله دوم علارغم وجود شواهد کلینیکی و پاراکلینیکی دال بر خونریزی بیمار، وجود مغایرت در شرح عمل و اظهارات شفاهی پزشک معالج و عدم درج نتیجه ویزیت بیمار و سیر بیماری به صورت روزانه در پرونده، موارد قصور پزشکی پزشک معالج عباس کیارستمی اعلام شده است. عباس کیارستمی کارگردان سرشناس سینما ایران که جایزه نخل طلای جشنواره فیلم کن را هم از آن خود کرده بود، وقتی برای ادامه معالجه خود در ایران پس از 4 عمل جراحی ناموفق ناامید شد، به فرانسه رفت و روز 14 تیر ماه امسال درگذشت. مرگی که ماجرای پیچیده پیدا کرد و هرچقدر که عباس کیارستمی فرد بی حاشیه و آرام و بی سر و صدایی بود، با حاشیه های فراوانی روبرو شد و جامعه پزشکی و جامعه سینمایی را مقابل هم قرار داد. بهمن کیارستمی فرزند این کارگردان درگذشته که خطای پزشکی را عامل مرگ پدر می‌دانست، بررسی این موضوع را به سازمان نظام پزشکی سپرد. اما کمی بعد از پیگیری این موضوع از سوی خانواده کیارستمی، پای پزشکان فرانسوی و خطای پزشکی در فرانسه باز شد. جامعه پزشکی ایران به هیچ عنوان زیر بار مسئولیت این مرگ نمی رفت و کار به جایی رسید که خانواده با بریسگایه، پزشک متخصص کیارستمی در فرانسه، گفتگو کردند. بریسگایه اعلام کرد تاریخچه بیماری کیارستمی با 1 پولیپ روده خوشقیم آغاز شده و به مرگ او انجامیده است. پزشک فرانسوی اعلام کرد پزشکان ایرانی هرگز به او نگفتند در پروسه جراحی کیارستمی اشتباهات زیادی کردند و به فرانسوی ها گفته بودند بعد از عمل با عواقب فراوانی روبرو شدند. عواقبی که به گفته پزشک فرانسوی 1-2 مورد نبوده و به گفته او غیر معمول بودند. حالا بعد از 3 ماه پیگیری پرونده پزشکی عباس کیارستمی، دادسرای انتظامی نظام پزشکی تهران پزشک معالج آقای کیارستمی را به 3 ماه محرومیت از طبابت، آن هم فقط در مطب محل ارتکاب تخلف، محکوم کرده است. حالا خبرها آکی است که حتی این حکم هم هنوز قطعی نیست و انتشار آن قبل از قطعی شدن جرم دانسته شده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. فرصت دارم تا شماره پیامگیر و پیامکگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. شماره پیامکگیر ما رو میتونید یادداشت کنید: 2048-799-599-848 و 2048-799-599-849. شماره پیامگیر ما رو هم که حتما باید داشته باشید دیگه: 2042-02-2112.